بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر لذنبك در ارتباط با بعضی از آیات شریفه قرآن که با بعضی از اصول قطعیه مکتب وحی و قرآن کریم سازگار نیست، بحث استغفارهایی که در ارتباط با پیغمبر اکرممون در آیات شریفه قرآن مطرح است مطرح بود. در این مورد با توجه به یک اصل مسلمی که در هر مکتبی این اصل مفروغ عن و مسلم است، این است که اگر هر مکتبی اصل قطعی داشت، اون چه با اون اصل قطعی منطبق نباشد و در اون مکتب هم آمده باشد تعبیل خواهد شد. اگر سند ضعیف باشه گاهی ممکنه که مردود بشه، و الا که حداقل تعویل می شود. چین که وقتی اصلی قطعی در کار بود، هر چه با اون اصل قطعی سازگار نیست، مشخص است که معنایی که برای اون مطلب هست طبق ترجمه تحت لفظی آن مناسب نخواهد بود و منتسب به اون مکتب داده نمی شود، بلکه تعبیل خواهد شد. این یک اصل قطعی است. تکرار کردیم قبلا، عمدن هم تکرار کردم که خاطر اون باشه. شاید این قسمت رو امروز جمعش کنیم انشاءالله. یک اصل قطعی در مکتب وحی هست و آن عصمت پیغمبر اکرممون، به این که ایشان گناهی مرتکب نمی شوند به هیچ صورت، و معصیت در ارتباط با افعال و افکار و رفتارشون در کار نیست. این اصل قطعی است که به حکم عقل و نقل ثابت شده است. و یک مورد گفتم به تفصیل این بحث را مطرح کردن، کفایت الموحدین، شاید بیش از 20 دلیل عقلی و موارد بسیاری دلیل نقلی برای مسئله عصمت پیامبر گرامی و ائمه معصومین مطرح شده. با توجه به این اصل قطعی که این اصل رو مفروغ عن گرفتیم و یه مقدار هم صحبت شد، سه آیه از آیات شریفه قرآن بعد رسید در این مورد و روایات هم که فراوان. با توجه به این جهت استغفارهایی که در ارتباط با پیغمبر اکرم مطرح است که خداوند فرموده استغفار کن، معناش چی میشه؟ مجموع حرفایی که تا حالا گفتیم فهرست بار عرض میکنم که جمع کرده باشیم. در هر موردی که امر به استغفار شده و کلمه ذنب و گناه نیز مطرح است، مثل انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، مثل آیه که اول خوندم و استغفر لذنبک که ذنبم آمده. هر جا که ذنب آمده با توجه به این اصل قطعی که گفتیم به یکی از دو معنا تعبیر می شود و مشکل حل می شه. یک، مقصود از ذنب ذنب امت باشه، ذنب شیعیان پیغمبر اکرم باشه که گفتیم و روایتش هم خوندیم. دو، مقصود از ذنب ذنبی که به پیغمبر دشمنان پیغمبر نسبت داده اند، چنون ذنبی است، مثل همون آیه اولی که مطرح کردیم که حضرت رضا علیه السلام بیان مفصلی در این زمینه داشتند و قرائت شد. پس اونجا که کلمه ذنب آمده است با توجه به اون اصل قطعی که گفتیم به یکی از دو معنا معنا میشه، یک ذنب امت، ذنب شیعیانشون، دو ذنبی که به زعم مشرکین ذنب بوده. به نتیجه با اون اصل قطعی چنین تعبیلی لازم که این تعبیل هر دوی اینها هم مدرک حدیثی دارد. اینجور نیستش که همینطور به عنوان یک احتمال گفته بشه، خیر، مدرک حدیثی دارد و مکرر باز گفته شد. از اصول قطعی این است که ظواهر را بسیاری از احادیث معتبره یا ادله قطعیه یا عقلیه میتواند مقداری در ارتباط با ظواهر تصرف داشته باشه. این یه مطلب. اون مواردی که ذنب نیست، استغفر لذنبک نیست، یا موارد دیگه از آیات و استغفره داره، ذنبی در کار نیست و متعدد اون آیات. اونجا که ذنب نیست اونجا خیلی کار ساده تر است. معنی این است که استغفار این چنین نیست که همیشه در ارتباط با گناه باشه، خیر، بلکه استغفار طلب رحمت است، نه اینکه همیشه باید همراه باشد با یک گناه و ذنبی. و معانی متعدد در استعمالات مختلف براش هست که دو تاش از بین احتمالات بسیار که گفته شده به عرض میرسه، و اون دو، یکیش اینه که گفته میشه که استغفار گاهی به معنای الانقطاع الالله است که در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با سوره نصر که اذا جاء نصر الله والفتح آخر واستغفر و این معنا رو بیان کردن که استغفار اینجا که امر شده و استغفر هو، این استغفار هو الانقطاع الالله تبارک و تعالی بلا ذنبی هم در کار نبوده. این موارد استعمال داره. معنی دوم این که اصلا خود استغفار طبق بعضی از بیانات مدارک وحیی و وحیانی خودش عبادتی است، همچنان که نماز عبادتی است استغفار عبادت است، استغفر الله عبادت است. خیر الدعا الاستغفار. خودش دعا است، خودش یک عبادت است و بهترین عبادت ها هم دعاست. ذلت است در پیشگاه خداوند متعال، حالت خضوع و خشوع است در پیشگاه حضرت حق. پس اون مواردی که کلمه ذنب هست به صورت اول توجیه می شود، اون مواردی که کلمه ذنب نیست یا به معنای انقطاع و یا به معنای همون حالت تضرع و حالت ذلت در پیشگاه پروردگار که اصلا گناهی مطرح نیست، معناش اینه. در مجموع استغفارهای پیغمبر اکرم فعلا بحث استغفاره. موارد دیگری هست که گناه به غیر مسئله استغفار از اون آیات استفاده میشه که انشاءالله جلسات بعدی است. فعلا در ارتباط با خصوص استغفار عرض کردم. به الله بیانات دیگری در قرآن هست که حالا اشاره میکنم، مثلا لمه از انتله هم گفته میشه چرا مینا از دادی؟ این خودش معنی میشه که بزنین یک کار درستی انجام نشده که خدا داره اینجور توبیخ میکنه. اینا انشاءالله باز فصل دیگریست که صحبتش خواهد شد. پس فعلا در ارتباط با استغفار نسبت به پیغمبر اکرم در قرآن که چگونه با مسئله عصمت سازگار هست، اون چه گفته بودیم با این حرفایی که امروز بعد رسید که جمع آوری مسائل گذشته بود تموم شد. و اما در ارتباط با همین استغفار، استغفاری که خود پیغمبر اکرم دارن که البته همین سوال در ارتباط با ائمه میاد، اونا چی میشه که خودشون میگن استغفرالله و نسبت گناه گاهی به خودشون میدن که روز گذشته عرض کردم الهی المسطن الخطایا صوم مزلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی. استغفارهای فراوانی که ائمه دارن و خود پیغمبر اکرم دارن، استغفاری که خودشون میکنن معناش چی؟ استغفاری که خودشون میکنن، دو تا مطلب در این مورد مناسب هست بین حرفای مختلف که گفته شده برد برسد. بعضی اونقدر سختشون آمده که گفتن تمام این استغفارهای طولانی که هست اینا همه مردودون، یعنی قبول نداریم که اینا مستند به ائمه باشه. البته به ندرت من بعضی برخورد کردم، علما هم بودن یه همچین نظری داشتن. از اون حرفای اینچینی که بگذاریم، دو تا مطلب در ارتباط با این استغفار هست. یک، حسنات الابرار سیئات المقربین. حالاتشون در ارتباط با پروردگار مسلم است که مختلف دیگه. اون وقتی که دارن غذا میخورن، اون وقتی که دارن با کسی صحبت میکنن، در عین توجه به خداوند متعال و اهمیت داشتن کار و خوب بودن کار، ولی غیر از اون وقت است که دارن تضرع میکنن در پیشگاه خداوند متعال و دعا دارن میکنن، در حال سجده هستن، در حال نماز هستن، طبیعی است که متفاوته. اون وقتی که دارن غذا میخورن با اون وقتی که دارن نماز میکنن، تفاوت حال توجه به خدا در عین این که در قضا خوردنشان فوق اون چه ما فکر کنیم نیز مطلب و توجه دارن و آن غفلت از خضوع در پیشگاه پروردگار ندارن. اما طبیعی است که درجه خضوع در حال قضا خوردن یا حالات معمولی در اون حالات با بعضی از حالات عبادتشون متفاوته. همین تفاوتی که هست، نسبت به همین تفاوت این استغفار را دارن که اون حالات تنزل اون درجه را در ارتباط با وضعیت خودشون اون را برای خودشون خوب نمیدونن و استغفار میکنن. اگر یه مقدار دقت بشه بالاخره این از مسائلی است که میشود ادعای بداهت کرد که در بسیاری از موارد معمولی و عادی حالشون غیر از اون حالت است که قش میکنن از تعمیر. اگر اون حالت بود همون تو قضا خوردن میخواست قش کرده باشن که قش نکردن مثلا. پس مسخص این جریان های مختلف که رخ داده اینها نشون میده که این تفاوت هست. یعنی وقتی که حضرت در حال دعا کردن میفتن چنون بیال میشن که خبر میارن برای داخلشون به این که حضرت فوت شدن تو بیابون افتادن، غیر از وقتی است که دارن با زید حرف میزنن با امر حرف میزنن به یک ساره. این طبیعی است، این ظاهر امر اینه که میشه دعای بداهت کرد. مطلب دوم اینه که خوبان و بزرگان و اونها که معرفتشون به حضرت حق معرفتی است فوق اون چه ما فکر کنیم و محبتشون به خداوند محبت کامله است، حالاتی خدا به اینها میدهد که در عین این که خوبند و در عین خوبی هستند خودشون را بد میبینند و چون این حالت به اونها دست میدهد استغفار میکنند. حالا دقت کنید شواهد چه که عرض کنم روشن میشه. پس اینجوریست که خیر خوبن، ذره گناه در کار نیست، هیچ چیزی که برای آن بخواهن استغفار کنن حتی به صورت حسنات الابرار سیئات المقربین هم در کار نباشه. حالاتی به اولیاء خدا از ناحیه خدا داده می شود که در عین خوبی خودشون را بد می بینن، بعد این استغفارهای مختلف و عبارات فوق العاده عجیب از اونها صادر می شه. شاهد بر این معنا یک خود قرآن و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، سوره مؤمنون آیه 60. وقتی اولیاء خدا تعریف میشن خود خدا امضا میکنه که اینا خلاف ندارن و یعطون ما آتاو. یعطون ما آتاو مراجعه کنید معناش این میشه که یعنی هر چه باید انجام بدن به بهترین وجهی انجام بدن تمام و کمال. و یعطون ما آتاو ولی در این حال و قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، یعنی در عین اینکه هیچ خلافی ندارن قلوبهم وجله. این قرآن در احادیث شواهد فراوان. یک، تو دعا میخوانیم اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا ما رو از تقصیر خارج نکن. یعنی گناه بکنیم و خودونو مقصر بدونیم یکی کار خوبی نیست که، دعای خوبی نیست که. اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا من رو از تقصیر بیرون نیار، همیشه خود به مقصر ببینم. یعنی گناه کنم و اینجور باشه خود وقت مقصر ببینم که بد دعاییست که، نه، یعنی گناه نکرده خودش مقصر ببیند. اللهم لا تخرجنی من التقصیر. در این جمله عجیب حدیث هست، حدیثی هست که 10 تا صفت برای شخصیت هایی که به کمال رسیدن در اون حدیث شریف از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که از حضرت امیر نقل میکنن رسیده است، اون وقت دهمیش اینه که و یرى الناس كلهم خيرا منه و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر. آدم های خوب صفتشون چنین است، چنان است تا اینکه و یر الناس کلهم خیرم به، همه رو از خودش بهتر میبینه. خب با قسم از عباس همه از او بهتر نیستن، اما او خودش از همه بدتر میبینه و دیگران رو از خودش بهتر میبینن. و یر الناس کلهم خیرم من. یک کسی میگه این حالت برای من دست داد، وارد حرم حضرت رضا علیه السلام شدم، حالی دست داد که تمام مردم رو از خودم بهتر دیدم، دیدم همه از من این حالت دست داد بهم. مدتی مثلا این حالت رو داشته و این چنینه که حالیست که خدا میده در عین اینکه از همه بدتر نیست، که مسلم گاهی از همه بهتره. و اگر الناس کلهم خیرا من و انه شرهم فی نفسه و تمام الامر. روشنتر از این یه حدیثی است اصلا، صفحه 394 از کتاب شریف تحف العقول، یرون انفسهم، این مطلبی که مدعای ماست که میبیند اینجور و اینجور نیست. یرون انفسهم انهم اشرار و انهم لأقیاسون و ابرار. میبینند خودشون را، تعریف میشن رجالی که چنین و چنانن، میبینند خودشون را اشرار در حالی که خیر بسیار خوبند و فوق العاده خوبند. و انهم لأقیاسون و ابرار. و آدم به خودش هم که نگاه کنه هر چی رو به بهتری میشه، هی حال خضوعش در پیشگاه خدا بیشتر میشه، زیادتر میشه. این جمله هم شاهد این معناست، اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن. از همه عاقل‌تر اون کسی که کار خوب میکنه ولی میترسه، و از همه نفهمتر اونه که کار بد میکنه هیچ خیالش هم نیست. هرچه خوبتر بشه حالش بیشتر اینجوریست. بنابراین باز نتیجتاً این چه این است که این حالتیست، نه اینکه واقعیت داشته باشه. و از نظر ظاهر هم این جمله جمله آخر عرضم باشه که تتمه این مسئله باشه، در برخوردهی که انسان هم داره این حالت پیش میاد. به یک کسی انسان سخت علاقمند است، شیفته اوست، به تعبیری معمولی مرده اوست، سخت بهش علاقمنده، حالا دعوتش هم کرده، به تمام معنی کلمه هرچه از او برمی آمده انجام داده، بهترین پذیرایی ممکن را عمل کرده، انجام داده. وقتی این آقا میخواد بره میگه آقا ببخشید عفو کنید، این که میگه آقا ببخشید عفو کنید شوخی میکنه؟ ببخشید عفو کنید؟ نه جدی میگه ببخشید عفو کنید. کم و کسری گذاشته، کم و کسری هم نگذاشته، به تمام معنی کلمه جون داده در پذیرایش. باز میگه آقا ببخشید. حالتیست که در اثر شدت شوق، علاقه، معرفت دست میده که در عین این که هیچ قصور و تقصیری در کارش نیست، خودش را مقصر میبیند. استغفارهای پیغمبر اکرم و امام السلام ریشهش این حالت است که نتیجتاً نه توقف میکنن نه غروری در اونها پیدا میشه. یعنی با این حالت توقف کردن دیگه همین بس ماره، نخیر، هی خودشون رو بد میبینن، توقفی در کار نیست. غرور پیدا بشه خیر، نفی غرور و نفی توقف، و دائم در حالت رشد و تکامل بیشتر، که تکامل داره اونها هم معنا داره و مشکلی نداره. نتیجتا استغفارها به این صورت به نظر من کاملا حل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و رجل.